السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. در آیه شریفه 26 و 27 سوره بقره بودیم و قسمتی از بیان مرحوم علامه در صفحه 91 جلد 1 المیزان رو خدمت دوستان عرض کردیم. به این بحث رسیدیم که ایشون در اینجا نتیجه‌ای رو دارن بیان میکنن که بعد از این نتیجه و بیان این مسئله با یکی دو تا موضوع دیگری که تلفیق میکنن، اون وقت بحث جبر و تفویض رو میخوان تبیین بکنن به دنبال این. بحثی که در اینجا مطرح میکنن این است که از وضعیتی که خدای تعالی در قرآن کریم برای مؤمنین و کافرین، سعدا و اشقیا که دیروز خصوصیاتشون رو بیان کردن در قرآن بیان میکنن، معلوم میشود که علاوه بر این حیات دنیا، سعدا و اشقیا حیات دیگری بعد از این برای اونها هست که اون حیاتی که بعد از اینجا هست متفرع بر این حیاته و انسان در این حیات دنیا که اصل و مادر است نسبت به اون حیات آخرت، هر کاری که می کند حالا یا جزاءً یا عیناً نتیجه او را خواهد دید، که حالا تفاوت جزا و عین رو هم بعد خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. پس حیات دنیا جنبه عمومت و مادری دارد نسبت به حیات آخرت، و از اون طرف هم بیان می کند که حیات آخرت الان هست. وقتی که انسان وارد حیات آخرت میشه، نمی فرماید که شما بر او وارد شدید که نبود و ایجاد شد الان، بلکه می فرماید تا به حال از او در غفلت بودی، و غفلت نسبت به امری مطرح می شود که باشد و انسان از او غافل باشد. لذا حیات آخرت الان موجود است و ایجادش هم به واسطه اعمال ماست و تحقق و تفصیلش هم به واسطه اعمال ماست، و اعمال ما نسبت به او چی دارد؟ حالت مادری و عمومت و مادری دارد. از طرف دیگری در قرآن کریم آیاتی مطرح می شود که انسان قبل از حیات دنیا هم حیات دیگری دارد، که حیات دیگری که قبل از حیات دنیا دارد چه نسبتی با این پیدا می کند؟ نسبت باز اصل و فرع است، اما این نسبت اصل و فرع آیا مثل نسبت اصل و فرع است که حیات دنیا نسبت به آخرت دارد یا نه؟ نسبت اصل و فرع هست، اما نوع نسبت اصل و فرع متفاوت است در خصوصیات. هر کدام از این سه حیات قوانین و شاخ و برگ های خاص خودشون رو دارن. اینجور نیست که قوانین بین این سه مشترک باشد، در عین اینکه اینا اصول ها داریم، اینجا به صورت فعلا اصول مفروضه بیان میکنیم، بعدا انشالله بعضی از اینها رو باید چکار بکنیم؟ بعضی از اینها رو انشالله تبیین بکنیم تا تفصیلش معلوم بشه. این حیات سابق برای خودش قوانینی دارد، حیات دنیا برای خودش قواعدی دارد، و حیات آخرت هم برای خودش سلسله اسباب و مسبباتی دارد که هر کدام با دیگری متفاوته. اما در عین این که این سه حیات برای انسان یه حقیقت واحدن، یه حیات واحدن، یعنی انسان سه حیات به معنای منفصل از هم ندارد، بلکه یه حیات واحد است که ما برای اینکه اینو بشناسیم تقطیعش میکنیم، و تو هر مرحله‌ای که قواعد مشترک تری با هم دارد اونها رو یک مرحله و یک قطعه میبینیم و نسبت به قطعه دیگه میسنجیم، میبینیم با هم اختلاف دارن. اما حقیقت این است که این سه حیات یه حقیقت واحد است و انسان از حیات قبل دنیا آغاز کرده، به حیات دنیا رسیده و به حیات آخرت هم خواهد رسید، نه زمانن بلکه رتبتن، چون اینها تقدم و تأخرشون تقدم و تأخر زمانی نیست، به گونه ای نیست که انسان قبل زمانی در حیات قبل بوده باشه و الان در اینجا و آینده در حیات، اینجوری نیست. ببینید اینها یه دقت هایی است که ذهن ما چون انس گرفته به یه حقایقی تا قبل و بعد مطرح میشه، بلا فاصله قبل و بعدها رو تو حالت چی میبینیم؟ زمان میبینیم و احساس میکنیم خارج از زمان دیدن غیر قابل تصوره، در حالی که بسیاری از حقایق درونی ما الان با اینکه ظرف ایجادشون تو ذهن ما زمان بوده، ولیکن الان مقید به ظرف زمان نیستن. علوم ما که در وجود ما هستش، با اینکه این علوم تحصیلشون در ظرف زمان بوده، اما هیچگاه ترتب این علوم با هم دیگه، نتیجه دادن علوم با هم دیگه، قرار گرفتن این علوم با هم دیگه در درون وجود ما زمانی نیست. یعنی این گونه نیست که اگر ما انتاجی رو بخوایم نسبت به چند مقدمه، حتما باید به گونه ای باشد اون علمی که زمانن مقدم بوده مقدم قرار بگیرد، دقت میکنید، و اون علمی که مؤخر بوده مؤخر قرار بگیرد تا انتاج صورت بگیره. نه، یعنی میشه علمی که مؤخر است مقدم شود از جهت چی؟ ترتب، از جهت انتاج، از جهت کنار هم قرار گرفتن. لذا میبینید که اینها در درون وجود ما با اینکه تحصیل علم در ظرف زمان محقق شده، این دقت بکنید، تحصیل در ظرف زمان بوده، اما زمان قیدش نیست، بلکه زمان فقط چی هستش؟ ظرفشه، نه قیدش. لذا بدون زمان قابل تصوره؟ خب بله، قابل تصوره. چنانچه الان ما دو تا چهار تا رو که تصور میکنیم، با اینکه جزو اولین علوم ریاضی ما بوده، آیا در ظرف زمان و قید زمان و اون زمانی که برای ما حاصل شده اینو تصور میکنیم، یا دیگه معرا و مبرای از زمان تو وجود ما تصویر میشه و به کار گرفته میشه؟ قطعا دیگه زمان قیدش نیست، هر چند ظرف تحققش بوده. این عوالم وجودی ظرف زمان ندارند، اصلا عالم قبل عالمی نیست که تحقق انسان در اونجا به واسطه وجود مادیش باشه تا ظرف زمان هم حتی ظرفش باشه. عالم آخرت ظرفی نیست که در اونجا ظرف زمان باشد، چون وجود جسمی انسان اونجا صادر از انسانه، غیر از وجود جسمی است که در عالم دنیا انسان حال در وجود جسمی است و وجود جسمی در حقیقت با حرکت جوهری به وجود روحانی منجر میشه. دقت میکنید یا نه؟ در دنیا اینجوریه، اما در آخرت اینجوری نیست، وجود جسمی صادره، که حالا بحثش انشاءالله تو جای مفصلات خودش خواهد آمد، که در عین این که جسمانیه، اما جسم نه از سنخ جسم، نه از شکل و از اون محدودیت های جسمی که در عالم دنیا برای انسان هست اون محدودیت ها رو هم داشته باشه، محدودیت ها در آخرت نیست، اما کمالات اینجا در آخرت هست، که حالا انشاءالله اونو تو جای خودش بحث میکنی. پس این سه عالم و سه حیات برای انسان هر کدام خصوصیاتی دارد. حیات قبل که قبل از حیات دنیا بوده اصل است برای حیات دنیا، و حیات دنیا اصل است برای حیات آخرت. آیا اگر اینجوری تصور بکنیم جبر لازم میاد؟ اگر حیات قبل اصل باشه برای حیات دنیا و حیات دنیا هم اصل باشه برای حیات آخرت، آیا این اصل بودن یعنی حیات قبل اصل است برای حیات آخرت دیگه؟ درسته؟ یعنی حیات قبل دنیا اصل میشه برای حیات آخرت. آیا این است یا این اصل بودن هست اما جبر لازم نمیاد؟ خب اون آیاتی که دلالت بر حیات قبل میکند تو قرآن متعدده. یه سریش آیات بحث آیات زر است، که یه آیه در حقیقت آیه زر، که آیه رو بخونید که از ذهن من رفت، آیه ولقد اخذنا من بنی آدم، درسته؟ ولقد اخذنا من بني آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربكم قالوا بلا. که این زر بودن به چه معناست انشاءالله تو بحث مفصلی که علامه زیل آیه خواهد کرد و از اون شاهکارهای به اصطلاح تفسیر علامه هم هست همین آیه زر که دوستان خودشون حالا پیش رجوع بکنن و بحث رو ببینن، هرچند بحث سنگینه، که این بحث به چه معناست که حیات قبل انسان رو تشکیل میده و آیات معاد و آخرت هم که متفرع بر عالم دنیاست الا ماشاءالله است که در اونجا شما جزاء اعمالتون رو خواهید دید، خود اعمال رو خواهید دید که یه حقیقت واحدم هست، این تو ظرف زمانم نیست. این یه بحث دقیقی است که اینجا ایشون مطرح میکنه، منتها برای اینها قواعدی است که حالا من بعضی از اینا رو نوشتم، منتها نمیخوام حالا این قواعد رو خیلی دوستان رو وقتشون رو بگیریم، تو تطبیق انشاءالله بعضیش رو خدمت دوستان بیان خواهم کرد، باشه تو تطبیق که خیلی وقت رو نگیریم جلو بریم. فهازهی نبزتون مما ذکره سبحانه من حال الفریقین و ظاهرها ان للانسان فی الدنیا وراء الحیات التي یعیش بها فیها، ورای این حیاتی که در دنیا با او زندگی میکنه، حیاتن اخرى سعیده او شقیه ذات اصول و اعراق یعیش و بها فیها، یه حیات دیگری بعد از این دارد که در اون هم یعیش و به اون حیات، در اون در حقیقت آخرت، درسته؟ اونجا هم زندگی می کند، اونجا هم حیات دارد. و سید تلع و یقف علیها، که این سید تلع و یقف آیا زمانیست؟ اون حیات زمانی نیست، اما اطلاع من بر اون تو ظرف زمان محقق میشه، یعنی اطلاع من بر اون بعد از این زمانی است که الان هستم، دقت میکنی؟ اما اون عالم زمانی نیست، چنانچه علم زمانی نیست، اما برای من ترتب دارد، تو ظرف زمان برای من علم تحقق پیدا میکند، یکی زودتر از دیگری، میتونم بگم دو تا چهار تا رو زودتر از معادله دو مجهولی یاد گرفتم، میتونم بگم یا نه؟ میتونم بگم مباحث مثلا دقیق فیزیک رو بعد از قواعد اولیه‌ای که شناختم، اون نگاه اولی و قواعد اولی فیزیک رو یاد گرفتم، اب نداره، اما اینها تو ظرف علم من دیگه، تو ذهن من اینها ترتب زمانی بر هم دیگه ندارن. حالا اون بحثش رو انشاءالله تو عالم زر میکنیم، روایت هم برای همین مسئله وارد شده، این که چرا نمیدانیم آیا جزء قواعد این عالم انسا نسیان اون موقف، آیا جزء قواعد این عالمه، این هم جزء حقایق و قواعد این عالمه، چون انسان در دنیا به لحاظ اشتغال به ماده که ماده باعث میشه پخش بشه وجود انسان، خیلی چیزها رو از یادش میره، حتی یه چیزایی رو که اینجا دیده مدتی بعد یادش نیست، چه برسه اون حقیقتی که توی عالمی دیده بود که از جهت رتبی تقدم بر اینجا داره. لذا یاد نیامدن دلیل بر نبودن نیست، و الا بسیاری از چیزهایی که ما اینجا یادمون میره باید بگیم نیست، در حالی که میدونیم بوده ولی الان یادمون نیست، درسته؟ ولی بعدن هم گاهی یادمون میفته، بعضی هم یادشون کمتر میره، بعضی ها یادشون یعنی کثرت تعلق به جسم سبب پخش شدن قوای وجودی انسان میشه، و قوای وجودی انسان که پخش میشه باعث میشه که بعضیش غلبه بر بعضی میکنه، انسا ایجاد میشه، نسیان ایجاد میشه، یعنی انسا الهی یا نسیان ما، نسیان ایجاد میشه، انسا در حقیقت با اون حالت تد، یعنی نسیان ایجاد میشه، عادی هم هست، همین الان هم عالم آخرت هم هست، اما غفلت نسبت به اوست. لذا لذت و علم در آخرت علز و عالم از عالم دنیاست. چرا؟ چون تعلقات نیست، هر جهت ادراکی که وارد وجود انسان میشه تامه، هیچ شوب و مخلوط نداره، لذا حائل و حاجز و مانع ایجاد نمیشه، ولی در دنیا اینجوری نیست. این جزء قواعد این مرحله از حیاته که نسیان داشته باشد، حائل داشته باشد، غفلت داشته باشد، اما این جزء حدودشه. کسانی میتونن از این حدود خارج بشن تو همین عالم؟ خب بله میتونن، چون اون چه که در آخرت برای انسان قرار داده شده برای انسان تو این عالم امکان تحقق دارد، اون چه که قبل از این عالم برای انسان در عالم قبل بوده برای انسان توجه و تذکر به او در این عالم امکان پذیره، و الا در حقیقت تو همون آیه در آیه به سلام همون آیه زر اونجا بفرمود که از اینها میثاق گرفتیم، از اینها در حقیقت پیمان، اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، دنبال آیه میفرماید برای اینکه اینها بعدن برای اینکه بعدن یه موقع نگن که اتمام حجت بر ما نشده، درسته؟ یعنی این. اما بعضی خواستن بگن عالم زر به معنای فقط قوه و استعداده، یعنی همین که انسان تو این عالم هست قوه و استعداد اشیا رو داره، فهم رو داره، قوه و استعداد خیلی چیزها رو داره، علم رو دارد، قوه و استعداد، این میشه آب. ایشون میفرماید نه، حقیقتاً عالمی است، نه اینکه فقط قوه و استعداد رو بگیم عالمه، بگیم قوه و استعداد اینجاست مجازی تعبیر، یا آخرت حقیقتاً عالمی است، قواعدی دارد و وجود به اصطلاح حیاتی دارد، یعیش و فیها در اون حیات دارد، اینجوریست، نه اینکه واقعا از باب مجاز باشه. حالا ایشون این رو بیان میکنه و سید تلعو، اینا از اون دقت هاییست که ما زمان چون غالبه تا میگیم سید تلعو، یعنی بلا فاصله اون عالم رو در طول زمان این عالم میگیریم، اطلاع من در زمان بعد از این زمان واقع میشه، دقت میکنید؟ تازه اگر بخوایم دقیق حرف بزنیم اطلاع بر اون عالم لحظه اطلاع تو زمان نیست، لحظه اطلاع تو زمان نیست، اما چون ما الان هستیم و اطلاع بر اون نداریم میتونیم بگیم که بعدن در حقیقت اطلاع حاصل میشود، دقت کردید؟ اینا یه خورده دقیقه، یه ذره کم و زیاد میشه، ظرف زمان رو در حقیقت سرایت دادیم. لذا میفرماید و سید تلع و یقف علیها، بر اون عالم، بر اون حیات اخرى، اندن قطاع الاسباب، اندن قطاع الاسباب و ارتفاع الحجاب. ارتفاع الحجاب یعنی الان هست، رفع حجاب که بشود او دیده میشود، اسباب مانع رؤیت ما، اسباب رو که میبینیم غفلت از اون، این بحثی است که از آیات بعد ایشون استفاده میکنه، انقطاع اسباب سبب رؤیت، لذا لقد تقطع بهم الاسباب و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، تا عذاب رو میبینن کفار تقطع اسباب محقق شده است، نه تحقق اسباب بعدش محقق میشه، رؤیت عذاب و تقطع اسباب با هم دیگه قرانن، با هم دیگه قرینن، با هم دیگه هستن، یک حقیقت واحده هستن، دقت میکنید؟ لذا اینجا میفرماید که اندن قطاع الاسباب و ارتفاع الحجاب، آیا این انقطاع اسباب و ارتفاع حجاب تو زمان محقق می شود؟ تو زمان محقق می شود؟ یک انقطاع اسباب و ارتفاع حجاب عامه که همه در اونجا به این مسئله خواهند رسید، مؤمن و کافر. یه انقطاع اسباب و ارتفاع حجاب که همین تو همین حیات دنیا، حیات آخرت محقق خواهد شد، او برای اهل ایمانه، مراتب اهل ایمان. هرگاه که در حقیقت انقطاع اسباب و ارتفاع حجاب بشه، وارد به آخرت شدن، به مرتبه ای از آخرت، وارد به مرتبه ای از آخرت شدند همینجا. لذا اگر انسان اینجا وقتی که اسباب رو میبینه، اسباب حاجب نشن براش، ببینه ها، حاجب نشن، از خصوصیت عالم دنیا این است که اسباب باشن اما اسباب حاجب نباشن، دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخ و بن، یعنی حجب هستن اما این دیده ورای اون رو هم میبینه، درسته؟ حجب حجبند و اگر حجب نبودن دنیا نبود، کسی که تو دنیاست حجاب اسباب برای عالم دنیاست، اما میشه کسی تو دنیا باشه و آخرتی هم باشد؟ خب بله میشه، این نگاه جامعه. بعضیا وقتی که از دنیا خارج میشند همینجا و شهود آخرت میکنن، دیگه دنیا رو نمیتونن ببینن، این یه مرتبه از کمال هست اما کمال کامل نیست، کمال کامل اونجاییست که انسان تا تو دنیاست دنیا رو میبینه و آخرت هم میبینه. عجیب این است که وقتی کسی وارد آخرت شد، اون آخرت قیام کرد، دنیا میشه باطن براش، آخرت میشه ظاهر، دنیا میشه چی؟ باطن. رابطه باطن و ظاهر زمانیه؟ رابطه باطن و ظاهر زمانیه؟ نه. دقت بکنید، الان دنیا ظاهر است، آخرت باطن. وقتی که آخرت ظهور پیدا می کند اسم باطن حق حاکم می شود، باطن میشه ظاهر، ظاهر میشه باطن. این طلبتون باشه که یعنی چی؟ این طلب باشه که یعنی چی؟ انشاءالله بحثشو یه دفعه خواهیم کرد. و یظهر من کلامه تعالی ایزن ان للانسان غیر از اون حیات بعدی حیاتا اخرى سابقه علی حیاته الدنیا یهزوها فیها کما یهزو حزو حیاته الدنیا فی ما یتلوها. اون هم مقابله با حیات دنیاست، همچنان که حیات اخرى مقابله با حیات دنیا و بعد از او بود، او قبل از این است. یهزو حزو این حزو دنیا، یعنی دنیا میشه حیاتی که الان ما یکی قبل داریم از او، یکی بعد. منتها این قبل و بعد زمانی نیست، همین الان هر سه حیات با همه انسان ها هست. منتها از هر منظری به این حیات نگاه بکند، اون حیات احکامش غالبه بر او. ما در دنیا چون احکام دنیا برامون غالبه، حیات دنیا احکامش برامون چی هستش؟ جاری و غالبه. اما میشه این نقص یا کماله؟ نقصه که فقط حیات دنیا احکامش جاری باشد، این نقصه. اما کمال اون است که انسان حیات دنیا رو احکامش رو ببینه، دقت میکنید، اما متوقف در احکام کمال دنیا نباشد. یعنی با مردم معاشرتش تفاوت نمیکنه، همون جوری معاشرت میکنه، همون جوری مثل مردم وقتی تشنش میشه آب میخوره، نه اینکه بگه چون حیات اخرى رو میبیند و سببیت ها رو مندک میبیند دیگه در حقیقت چی هستش؟ اگر تشنش شد آب نخوره، نون بخوره به جاش. نون امکان داره این که نان کار آب ازش بیاد، اما کمال جامعه این است که انسان در حیات دنیا احکام حیات دنیا رو مطابق در حقیقت حیات دنیا رو رعایت بکنه، اما متوقف درش نباشه. این که دیوار بشه، یه بزرگی خیلی جالب بود، از ایشون سوال کردن در رابطه با اینکه پیش یک کسی برن که آدم خوبی بود، گفته بود ایشون دیواره، برید پیشش اونجا میمانید، برید پیشش اما متوقف درش نشید، به حد او چیه؟ محدود نشید، بدونید اینو از اول که این حدش خیلی زیاده، اما حالات خوشی هم داره، از حالات خوشش استفاده کنید، اما جوری نباشه که اینقدر مجالستتون زیاد بشه، اینقدر ارتباطتون زیاد بشه که پیشش بمونید، متوقف بشید. دقت میکنید؟ در باشد، اون کامله دره انسان رو عبور، دنیا باید در باشه که انسان رو از خودش عبور بده. کسی که نگاه میکند به دنیا، درسته؟ اون چی میشه؟ امیر مومنان علیه السلام میفرماید من ابصر بها چی؟ ابصرته و من ابصر الیها اعمته. کسی که به دنیا نگاه کنه، الیها یعنی منتها بصرش چی باشه؟ دنیا باشه، این میشه اعمته، دنیا کورش کرده. اما من ابصر بها، دنیا رو دیده اما با دنیا در حقیقت چیکار کرده؟ متوقف در دنیا نشده، با دنیا نگاه کرده، یعنی متوقف در دنیا نبوده. این میشه ابصرت و بینا میکنه دنیا او رو، لذا پند میده، موعظه میده او رو در حقیقت. دنیا حقیقتش آخرته، لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که چی هستش؟ بهترین واعظه. میده بهترین واعظه، دنیا بهترین واعظه، صادق ترین واعظه. اما برای کی؟ برای اینکه ابصر بها، نه ابصر الیها، درسته؟ اگر ابصر الیها شد، البته کور میکنه، کر میکنه، گنگ میکنه. این بیان بسیار زیبایی است که ایشون اینجا میفرماید که و به عبارت اخرى ان للانسان حیاتا قبل هذه الدنیا و حیاتا بعد هذه الدنیا و الحیات الثالثه تتبع حکم الثانیه. این یک اصله، دومی از اولی در حقیقت فرع اولیه و سومی فرع دومیه. و الحیات الثالثه که آخرته تتبع حکم الثانیه که دنیاست، و الثانیه که دنیاست چی؟ تتبع حکم الاولا که قبل از این عالمه. این یک اصل عظیمه، باید در حقیقت تو این بیان انشاءالله اثباتش بکنیم. بله؟ حالا بگیم فرعیت، که بعد میگیم فرعیت به چه معناست. بعد میگیم فرعیت، ما همه بیانمون عمومت و اصل و فرع، دقت میکنید، به این عنوان بیان کردیم که به این معنا بیان بشه که حالا علت تام به کار نمیبریم، علت داره که چرا. بله حالا اونا رو بیان میکنیم، همه اینا حالا اینا رو بیان میکنیم، فعلا داریم کلیت مسئله رو، بعد شبهات مسئله رو باید تو بحث جبر و تفویض و اختیار اینا بیاد انشاءالله، فعلا تو جزئی وارد نمیشیم. شما این فرض مسئله رو خوب فرضش رو ببینیم، بعد اشکالاتی که بر این فرض ممکنه متفرع بشه اگر بخوایم این فرض رو قبول بکنیم چه شبهاتی ممکنه پیش بیاد. بله از انتقال از این که ایشون فرمودن که الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، این میثاق کجا محقق شده که نقض عهدش در دنیا محقق میشه؟ باید در حقیقت میثاقی باشد تا نقض عهد محقق بشه. و همچنین اون بالا که فرمودن که یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، که این یذل اذلال جزایی یا اذلال ابتداییه، هدایت هدایت ابتدایی، که اگر جزایی باشه باید عالم آخرتی باشد که فسق و کفر معنا بده در اونجا، درسته؟ یعنی از این بحث مجموعش داره این استفاده میشه، منتها چون ایشون میخواد بحث جبر و تفویض از ما یذل به الا الفاسقین بیان بکنه که فسق در حقیقت سبب میشه که اذلال الهی رو به دنبال خودش بیاره، میخواد بیان بکنه که جبر و تفویض پس چه معنا پیدا میکنه اگر اینجوریه، اگر خدا اذلال میکنه پس ما چه کاری؟ اگر میخواد جبر و تفویض رو بیان بکنه باید عالم قبر رو هم چیکار کرده باشه که بگه اون عالم قبر نسبت به عالم دنیا چه رابطه‌ای داره. این بیان در حقیقت لازم و ملزومه با هم دیگه میشن، اما اینجور نیستش که الان در حقیقت تبعیت سه دنیا با هم دیگه، سه عالم با هم دیگه، سه حیات با هم دیگه، تفریع اینها با هم دیگه از نفس آیه استفاده شده باشه، از لوازم بحث میشه. این الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه رو حالا تو تفسیرش متعدد بیان کردن که در حقیقت یکی از معانی دقیقی که برای این با تناسب با آیات دیگه بیان کردن چی هستش؟ همون آیات میثاقه که اخذ الله من النبیین میثاقهم، از نبیین میثاق گرفتیم، از همه میثاق گرفتیم، که این میثاق چی هستش؟ حالا روایات هم الا ماشاءالله تبیین کرده که این میثاق قبل از عالم دنیا بوده، منتها از نبیین میثاق آکد گرفتن و از اولو العزم من الرسول در حقیقت میثاق غلیظ گرفتیم اگر یادتون و من نوح و عیسی و موسی آیه مضمونش این است و ابراهیم و در حقیقت و از تو دی میثاق غلیظ گرفتیم، یادتون هست یا نه که این میثاق غلیظ چی هستش؟ قبل از عالم دنیا محقق شده. بله بله و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منکه و من نوح و عیسی و موسی و ابراهیم و ابراهیم و موسی و عیسی میثاقن و اخذنا منهم میثاقن غلیظا، که این اخذ میثاق از همه محقق شده، از انبیا میثاق خاص گرفته شده و از اولو العزم من الانبیا میثاق غلیظ گرفته شده، که حالا این بحثش از اون بحثای عالی است که میثاق غلیظ به چه معنا میشه. لذا نقض میثاق هم چی هستش؟ نقض میثاق هم شامل، یعنی اون باید میثاق باشد تا نقضش معنا بده. بله بعد میفرماید که لکن الجمهور من المفسرین حملوا القسم الاول من الآیات و هی الواصفة للحیات السابقه علی ضرب من لسان الحال و اقتضای الاستعداد. جمهور مفسرین چیکار کردن؟ حیات سابق رو به معنای حیات زبان حال و یا استعداد معنا کردن. ایشون میفرم اینو قبول نداره. ولی قسم الثانی منها و هی الواصفة للحیات اللاحقه که آخرت باشه رو علی ضروب المجاز و الاستعاره، که میخوان بگن اینها یه حیات دیگری است، اما اینکه این حیات دیگر این اعمال ما باشد، اینها این در بحث چی هستش؟ بحث مجاز و استعاره است. حالا ایشون بیشتر این رو انشاءالله ادامه داره، این بحث اینجا تمام نمیشه. الا ان ظواهر کثیر من الآیات یدفع ذلک، که بخواد او زبان حال و استعداد باشه و این مجاز و استعاره. اما القسم الاول و هی آیات الذر و المیثاق فستعتی فی مواردها، انشاءالله این بحث مفصل ایشون خواهد کرد و یکی از شاهکارهای بحث ایشونه. و اما القسم الثانی فکثیر من الآیات، یعنی تو بحث ذر تمام اقوال رو میاره، همه اقوال مفسرین رو که شیش قوله میاره، بعد اقوال مختلف رو چکار میکنه؟ با همدیگه نقض و در حقیقت قوتهاشون رو بیان میکنه، نقص قوتهاشون رو، و بعد یک وجهی به عنوان نظر خودشون میارن که یه بحثی است که با این بحثایی که اینجا میکنن تناسب کامل و با بحثای یک مجموعه فکری ایجاد میشه در اونجا. و اما القسم الثانی فکثیر من الآیات دالتون علی ان الجزا یوم الجزا بنفس الاعمال، بنفس الاعمال یعنی جزایی که اونجا محقق میشه با همین عمل من محقق میشه، جزا اینه یا نفس اینه، که این نشون میده که اون عالم چی هستش؟ متفرع بر این عالمه، نه رابطه اون عالم با این عالم مجاز باشه، تشبیه و استعاره باشه، بلکه حقیقتاً اون عالم متفرع بر این عالمه. بله، که قولی تعالی لا، این ابتدای آیه این است که قولی تعالی ابتدای واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. بله نه، این آیه ابتداش این است که لا تعتذروا اليوم، ابتداش یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، خطاب به اهل کفره، یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، امروز عذری از شما پذیرفته نمیشه. چرا؟ چرا پذیرفته نمیشه؟ میگه امروز چیز جدیدی نیست، کار جدیدی نیست، عمل جدیدی نیست، رابطه اعتباری نیست که شما بخواید بگید که من این کارو نکردم. میگه امروز انما تجزان ما کنتم تعملون، خود جزای عملتونه. پس اون انما تجزان ما کنتم تعملون و اینکه عذری اینجا پذیرفته نمیشه، یعنی او متفرع بر اینه، و الا اگر متفرع بر این نبود جای زاری و لابه بود بلکه تغییر ایجاد بکنی، جای زاری و لابه بود بلکه تغییر ایجاد بکنیم. اما وقتی که این حقیقت خود اینه، خود نتیجه اینه، دیگه جای لابه و زاری نداره، چیز دیگری در کار نیست. لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. و همچنین قول خدای تعالی که ابتدای آیه این است که واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترسید از اون روزی که به سوی خدا باز خواهید گشت، ثم توفا کل نفس ما کسبت، به تمامه توفی اخذ به تمامه، دیگه همه اونچه که انجام دادید کسب کردید به شما توفیه و برگردانده خواهد شد، یعنی چیز جدیدی در کار نیست، این جزای تام همون اعمال قبله، نتیجه تام اعمال قبله. لذا میفرماید که و قوله تعالی واتقوا النار التي وقودها، چی هستش؟ الناس والحجاره، که آتش زنش و آتش گیرش کی هستش؟ خود ناس و حجاره هستن، که اون حجاره هم همون معبودهایی هستن، همون معشوقهایی هستن که اینها پس اینها عبادتشون کردن. و قول تعالی فلید او نادیه سند او زبانیه، هر کی رو میخواید در اون روز بخوانید. ما هم در اون روز کی رو میخوانیم؟ سند او زبانیه، آتش رو، که آتش نتیجه عمل دیگه. اونجا فلید او نادیه اثری ندارد، چیز دیگری در کار نیست، درسته؟ زبانی نتیجه کار شما بوده، اون میاد سراغتون، شما هر کی رو میخواید بخونید، اما جزا و نتیجه ای ندارد. و قوله تعالی یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، هر چی که عمل کردن مییابن، حاضر میبینن، و ما عملت من سو تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، و اون چی که از سو هستش اینجا دیگه نیورده، یعنی اون رو هم محضر میابن، درسته، اما یکی از چیزهایی که از عمل سو هستش تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، کاش که بین این و اون سو، کاش که در حقیقت چی بود؟ یک فاصله طولانی و یک در حقیقت رابطه گسستنی بود، امکان کاش که یک امکان گسست، میگه راهی نیست و این دیگه لازم وجود شماست. با این نگاه نتیجه میگیریم که آخرت فرع بر چی هستش؟ بر دنیاست، درسته؟ اما آخرت فرع بر دنیاست و ما ظاهرش رو قبول کردیم، اما واقعش اگه بخوایم قبول کنیم خیلی سنگینه. اگر بخوایم قبول بکنیم که واقعا آخرت فرع بر دنیاست، این نگاه تو وجودمون بخواد حاکم بشه، البته خیلی سنگین میشه. یعنی هر کاری که من دارم میکنم، دارم ایجاد میکنم یک حقیقت ابدی رو. اگر این تصور برام باشه که هر کاری که دارم اینجا میکنم، چون تو آخرت هر چیزی میشه چی؟ ابدی. دارم یه پلک به هم میزنم، دارم یه حقیقت ابدی رو با اختیار ایجاد میکنم، ببینم چقدر میتونم با این بقا داشته باشم و تحملش بکنم. من یادم نمیره یه بنده خدای اوایل انقلاب اومد خونه ما، از فامیلامون بود. این بنده خدا خب تازه انقلاب پیروز شده بود، هنوز دم از شاه میزد، هی تعریف میکرد، هی تعریف میکرد. منم خلاصه تحمل میکردم چون بزرگتر بود، منم خیلی داغ بودم، خیلی انقلاب به این راحتی هم تحمل نمیکردم. ولی بالاخره حالا این بزرگتر بود، سنش خیلی با متفاوت کرد نسبت فامیلی هم. یه روز دیگه دیدم اینم تا میشی میشست پیشه ما، میدونست ما جزمون در میاد از این، اینم شروع میکرد هی گفت. منم یه روز دیگه تحملم از دست رفت، بدم کردم، اما خب تحملم دیگه، آدم گاهی بی تحمل میشه، شیطان گول میزنه. بهش گفتم ان شاءالله اینقدر شما شاه رو دوست داری، خدا شما رو با شاه مشهور کنه. آقا این میگی سرخ شد، داغ شد، با اینکه اومدن شام بمونن بلند شدن رفتن. یعنی با اینکه دفاع میکرد اما میدونست که شاه تحمل کردنی نیست برای قرین بودن و با او بودن. یعنی فطرتش میفهمید که این در این کارش چزوندن ما بود، نه اینکه دوستش داشته باشه واقعا، اما میدونست خب با این چزوندن خلاصه یه تأثیری میذاره، ما رو در حقیقت یه خورده بالاخره عصبانی میکنه. این کارش همین بود، اما خودش دوست نداشت حقیقتا با او باشه. ببینیم اعمالی که داریم انجام میدیم، اگر این عمل بخواد قرین دائمی با باشه تحملشو داریم؟ تازه ما اعمالمون رو نمیدونیم حقیقتش چیه. اگر بفهمیم حقیقتش چیه، اون وقت تحملی لحظه‌ش هم نداریم، چه برسه تحمل دوامش رو و بقاش رو. لذا این که میفرماید این فرع بر اینجا میشه و خلود پیدا میکنه، حرفش خیلی ساده است، اما اعتقاد بهش تودلو ان بینها و بینه چی؟ عمدن بعیدا، کاشکی بین او و او فاصله بود. این کاشکی رو کجا باید؟ اینجا باید عمد بعید رو ایجاد میکرد. لذا بغض از بدی هر قد شدیدتر بشه، این عمد بعید محقق شده. اگر هم انسان مبتلا میشه به بدی، نفرت داشته باشه از بدی، بدش بیاد از بدی، این عمد بعید رو ایجاد میکنه. اما اگر مرزش و ارتباطش با بدی کمرنگ شد، بغضش، این بغض که کمتر میشه، او به این نزدیکتر میشه، هی نزدیکتر میشه. شوق انسان به خوبی، حتی اگر موفق نشده به خوبی، ولی مشتاق باشه به خوبی، این قرین قران ایجاد میکنه. دقت میکنید؟ اگر انسان خوبی رو دید بی تفاوت گذشت، این با او رابطه برقرار نکرده. وقتی حقیقت خوبی رو میبینه، مثل اون روایت میشه که نشون میدن به انسان، موتن انسان رو، همین انسانی که جنتی شده و وارد بهشت شده، هنوز قبل از اینکه وارد بهشت خلد بشه، تو مواقف حساب نشونش میدن که تو با همین اعمالت موتنت میتونست اونجا باشه. نگاه میکنه میبینه مقام صدیقین رو، که تو با همین اعمالت میتونستی در اثر شدت شوقت به عمل، نه بیشتر عمل کردن، شدت شوقت به عمل مقامت و موتنت بشه موتن صدیقین، ولی الان نداری او رو و در این موتنی. با اینکه بهشتی ها منتها هنوز ورود به بهشت خلد پیدا نکرده، چون اونجا دیگه حسرت نیست. اینا تو مواقفه که حسرت هست. یعنی شدت شوق، اگر خوبی رو هم انجام میدیم، قانع نباشیم که خوبی رو داریم انجام میدیم، شدت شوق به خوبی داشته باشیم، که شدت شوق به خوبی این رو رابطه رو شدید میکنه. همچنان که اگر به بدی مبتلا شدیم، سعی کنیم بغض به بدی رو تو وجود خودمون چیکار بکنیم؟ حفظ بکنیم. شیطان مرز بدی رو میخواد، نفرت ما رو به بدی کم کنه. لذا ما دو فطرت داریم تو ابتدای وجودمون، فطرت فرار از نقص و بغض به بدی، و فطرت شوق به کمال و اشتیاق به خوبی. این دو تا فطرت، شوق به کمال، بغض از در حقیقت بدی. هر کدام از اینا کم رنگ بشه، انسان در حقیقت تو حرکتش خلل ایجاد شده. اگر شوق به کمال داره اما بغض ابدی نداره، حرکت صورت نمیگیره. دقت میکنی؟ چون بسته شده وجودش به بدی، با اینجا مرز ندارد با بدی. لذا حالا ان شاءالله یه بحث مفصلی این داره سر جای خودش، که این که بگن یه حیات ابدی متفرع بشه برای یه حیات اینجوری، براشون که انسان بشه علت و بتونه در حقیقت او رو بسازه، این برای اونها به خصوص با توجه به نظام اشعریت، کلام اشعری که میگن فاعل خداست، میگن مگه میشه فعل انسان فاعلیت ایجاد کنه برای حیات بعد؟ امکان نداره. دقت میکنید؟ بله این جمهور که داره میگه اینا جمهور مفسرین که اهل تسنن رو عمدتا شامل میشن، اونم نه همه اهل تسنن رو، منتها جمهور مشهور از مفسرینن که مشهور از مفسرین در حقیقت اهل تسنن هستن توی تاریخ تفسیر. بعد میفرماید که اینجا یه خود تندتر بخونیم که این بحث امروز انشاءالله تمام شه. ادامه آیات میفرماید که و قول تعالی ما یاکلون فی بطونهم الا النار، ما یاکلون الا، یعنی داره نفی رو حذف میکنه در اینجا دیگه، ما الا میشه چی؟ حذف میشه ما یاکلون فی بطونهم الا النار، که آیه شریفه چی هستش؟ آیه شریفه این است ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا. برای ما خیلی وحشتناکه این آیه، یکتمون ما انزل الله من الکتاب، ما مطلعیم اما بعضی جاها جرأت نمی کنیم بیان بکنیم، اظهار بکنیم، درسته؟ یکتمون ما انزل الله هست یا نیست؟ بعضی جاها بعضی از آیات رو ابراز می کنیم تا عده خوششون بیاد، مردم خوششون بیاد، یشترون بهی ثمنا قلیلا، می فروشن به ثمن قلیل او رو. نمیم بگیم رضای خدا کجاست که چی بگیم، نگاه میکنیم ببینیم کسی بدش میاد یا خوشش میاد، میخوایم حرف بزنیم میبینیم چی بگیم مردم خوششون بیاد، چی بگیم برای مردم لازم باشه، چی بگیم در حقیقت خدا راضی باشه، تکلیف ما در گفتن چیه، ممکنه مردم هم اینجا بدشون بیاد، درسته؟ اما تکلیف در اینه، اما یه موقع هست ممکنه جمعاً بشه، هم مردم خوششون بیاد هم تکلیف، خب این البته این بهتر، اما حواسمون باشه نگیم این آیه ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. حتما مربوط به یهوده، یهود فرد عالی اینه که میدانستن نشانه های نبی ختمی رو، میدانستن نشانه های ظهور اسلام و یکتمون اینها رو، درسته؟ و یشترون بهی سمنن قلیلا اینها رو، اما این انحصار نداره، او فرد شاخصشه، دقت کردین؟ که حواسون باشه ما هم اگر آیه رو بدونیم جایی باید بخونیم اما نگیم، اگر اونجا یکتمون ما انزل الله است، به همین نسبت لا یزکیهم الله یوم القیامه ولا در حقیقت ولهم عذاب علیم، که انشالله هیچ کدوممون نیستیم. در آیه بعدی میفرماید که انما یاکلون فی بطونهم نارا ولامری لو لم یکن، این نکته رو ببینیم، فی کتاب الله تعالی الا قوله لقد كنت في غفله من هذا، اگر نبود غیر از این آیه که لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لكان فيه كفايه اذ القفله لا تكون الا ان معلوم حاضر، اگر تا این امکان حضور و معلوم بودن نشه غفلت معنا نمیده، غفلت باید معلومش حاضر باشه که انسان غافل حساب شه، و کشف الغطاء لا يستقيم الا ان مغطى موجود، پرده برداری، پرده برداشتن معنی نمیده الا اینکه در حقیقت این پشت پرده حقیقتی محقق باشد. فلو لم یکن ما یشاهد الانسان یوم القیامه موجودا حاضرا من قبل لما کان یسه ان یقال للانسان ان هذه امور کانت مقفوله عنك مستوره عنك فهی اليوم مکشوف عن حلقتا مزاله من حل قفله. خب انشالله خدای تعالی این یه خورده کند داریم میریم جلو، انشالله یه خورده باید تندترش بکنیم که به معانی و انشالله مطالب بیشتری برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.